ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در 10th از اولین ماه سال نو و سلام به شما بیرون از ایران در شنبه شب، یکی از روزهای تعطیل آخر هفتهتون هر جایی که هستید و با ما همراه شدید تا تازه ترین گزارش ها و خبرها رو بشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا حدود نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که از صبح تا این لحظه برای برنامه های امشب تلاش کردند. با بهروز کارونی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار بمونید با ما، در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده عزیز و همتا شنوندگان گرامی. اولین هواپیمای حامل گردشگران ایرانی روز شنبه در شهر اصفهان مصر به زمین نشست. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این 50 گردشگر ایرانی در طول اقامت یک هفته خود از شهرهای مختلف مصر بازدید کنند. بر اساس این گزارش، همچنین یک هواپیمای وابسته به شرکت خصوصی ایر ممفیس با 8 مسافر ایرانی از جمله 2 دیپلمات صبح روز شنبه از قاهره راهی تهران شد. در جریان سفر وزیر جهانگردی مصر به ایران، دو کشور تفاهم‌نامه‌ای برای اثرگیری پروازهای مستقیم امضا کردند. تهران اعلام کرده است که مسافران مصری می‌توانند بدون ویزا وارد ایران شوند، اما مصر می‌گوید که گردشگران ایرانی اجازه سفر به برخی از شهرها را خواهند داشت، اما اجازه بازدید از قاهره به آنها داده نخواهد شد. معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران به منظور رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه سوریه عازم قاهره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است حسین امیر عبداللهیان در سفر یک روزه خود به قاهره با اخسر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار کند. علی الموسوی، مشاور و سخنگوی نخست وزیر عراق، روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را افزایش دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت که به خاطر اطلاعات بسیاری که حکایت از انتقال سلاح به سوریه دارد، بازرسی ها افزایش می‌یابند. این سخنان چند روز پس از آن بیان شد که وزیر امور خارجه آمریکا از بغداد انتقاد کرد و گفت پرواز هواپیماهای ایرانی عازم سوریه که از آسمان عراق عبور می‌کنند نادیده گرفته می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این هواپیماها حامل سلاح‌هایی هستند که ایران برای حکومت سوریه می‌فرستد تا از آنها در برابر مخالفان خود استفاده کند. ایران از متحدان اصلی حکومت سوریه به شمار می‌رود. عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پس از 10 روز مرخصی به زندان اوین تهران بازگشت. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای بهاور که در آستانه تحویل سال نو پس از 3 سال زندان به مرخصی آمده بود، در پی مخالفت دادستان تهران با تمدید مرخصیش به بند 350 زندان اوین بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران به 10 سال حبس قطعی محکوم شده است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که کشورش بارها به بریتانیا پیام داده است که کاردار این کشور میتواند به تهران بیاید تا فعالیت‌های سفارت بریتانیا از سر گرفته شود. علی اکبر صالحی در گفتگوی با وبسایت مشرق نیوز که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد از کسانی که 16 ماه پیش به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، گفت که حمله به سفارت بریتانیا در تهران و اشغال آن اتفاق به گفته او سنگینی بود که نباید رخ میداد و وزارت امور خارجه ایران نیز در همان روز موضع خود را اعلام کرد. 8 آذر سال 1390، عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد، تجمعی را در اطراف سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند که این تجمع به هجوم به سفارتخانه و تسخیر چند ساعته آن منجر شد. در پی این حادثه، دولت بریتانیا سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. و با وجود گرم نبودن بازار خرید و فروش ارز و سکه در روزهای نوروزی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به نزدیکی 3500 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه صرافی‌های تهران قیمت هر دلار آمریکا را 3480 تومان اعلام کردند که با قیمت 2459 تومانی مرکز مبادلات ارزی بیش از 1000 تومان اختلاف قیمت دارد. آزاده جان،
مشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. این بخش خبری به پایان میرسه. فقط تاکید میکنم سریع به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. همین الان خبر یک در صفحه اول وبسایت ما، بازرسی بیشتر در عراق در انتظار هواپیماهای ایرانی هست. همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه، دولت محمود احمدی نژاد از برگزاری یک تجمع 100 هزار نفری در ورزشگاه آزادی خبر داد.
در طول این 3 ماهی که ما تا انتخابات آتی ریاست جمهوری در پیش رو داریم، کلیه تجمعاتی که دولتی ها انتخاباتی محسوب میشه.
دولت عراق هواپیماهای ایرانی در حال عبور از آسمانش را بازرسی میکند. اعلام رسمی وضعیت جنگ از سوی کره شمالی به کره جنوبی. همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد با کره جنوبی وارد وضعیت جنگی شده. این کشور در بیانیه‌ای تهدید کرده که هر حرکت تحریک‌آمیز میتونه به یک درگیری تمام عیار و حتی جنگ هسته‌ای بیانجامه. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیشتر به یگان موشکی ارتش دستور آماده باش موشکی برای حمله به خاک آمریکا و همسایه جنوبیش رو هم داده بود که واکنش‌های جهانی رو به دنبال داشت. از همکارم الهه روان شد بیشتر بشنویم.
روز شنبه تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کیم جونگ اون، رهبر کشور، به 60 سال وضعیت نه جنگ نه صلح در کره شمالی و جنوبی پایان داد.
از این زمان به بعد روابط کره شمالی و جنوبی وارد مرحله جنگی می شود و همه مسائل میان شمال و جنوب باید بر این اساس حل و فصل شود. وضعیت نه جنگ نه صلح در شبه جزیره کره به پایان رسیده است.
در بیانیه‌ای که کره شمالی به تمامی مؤسسات، ارگان‌ها و نهادهای دولتی ارسال کرده است، نوشته شده که شرایط طولانی نه جنگ نه صلح در شبه جزیره کره بالاخره به پایان رسیده است و هشدار داده هر حرکت تحریک‌آمیزی به یک معضل تمام عیار و جنگ هسته‌ای خواهد انجامید. هرچند دقیقاً 60 سال پیش جنگ میان دو کره به پایان رسید، اما اوضاع پس از آن تنها تداعی نه جنگ و نه صلح بوده است. وزیر دفاع کره جنوبی در واکنش به اعلام وضعیت جنگی همسایه شمالی خود در یک کنفرانس خبری شرکت کرد.
تهدیدهای ادامه دار کره شمالی علیه کره جنوبی مبنی بر اینکه وارد وضعیت جنگی شده هرگز قابل قبول نیست، چرا که به صلح و ثبات در شبه جزیره کره صدمه میزند. رزمایش نظامی کشور ما با همراهی بمب افکن‌های آمریکایی در شبه جزیره کره عملیاتی دفاعی علیه تحریکات احتمالی کره شمالی بود.
کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن، گفت که کره شمالی تاریخچه و سابقه طولانی در لفاظی و تهدید به جنگ دارد و این هم چیزی است پیرو همان الگو. پیشتر در نخستین ساعت بامداد جمعه کره شمالی از آمادگی موشکی برای حمله به خاک آمریکا و کره جنوبی خبر داده بود. پس از اعلام آماده باش موشکی کره شمالی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که افزایش تنش‌ها میان کره شمالی و جنوبی ممکن است از کنترل خارج شود و از طرف این خواست تا به گفتگو بنشینند.
ناز بیسپاکوید تو شتو ناریدو سوت اتی ادکواتنی ریاکسی سوویت بزپاسنستی.
به رغم واکنش مناسب شورای امنیت سازمان ملل در وضع تحریم‌ها و همچنین واکنش جامعه جهانی، ما از واکنش‌های یکسویه که در اطراف و اکناف کره جنوبی در راستای گسترش فعالیت‌های نظامی رخ می‌دهد نگران هستیم. ممکن است به سادگی شاهد از کنترل خارج شدن وضعیت و افتادن آن به چرخه و دایره شوم باشیم.
به رغم مخالفت‌های جهانی، کره شمالی ماه گذشته میلادی سومین آزمایش هسته‌ای خود طی 7 سال اخیر را انجام داد. آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد را بران داشت تا تحریم‌های سختگیرانه‌تری را علیه این کشور وضع کند و این خود به یکی از مسائل تنش‌زا بدل شد. تهدید به حمله موشکی و اتمی و همچنین اعلام وضعیت جنگی واکنش کره شمالی به پرواز دو بمب افکن اتمی رادارگریز B-2 آمریکا در حریم هوایی کشور همسایه کره جنوبی بود. بمب افکن هایی که در جریان رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به پرواز درآمده بودند. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در واکنش به کره شمالی و تهدید حمله به خاک آمریکا گفت کشورش باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد.
رهبران کره شمالی باید درک کنند این کاری که می‌کنند بسیار خطرناک است. آنها چندین گزینه دارند، می‌توانند راه دیگری را برای آینده بهتر انتخاب کنند. این کاری که الان می‌کنند راهش نیست. ما الان موضوعات امنیتی داریم که باید از آنها حفاظت کنیم، منافع امنیتی خودمان.
We must make clear that these provocations by the north are taken by us very seriously and we'll respond to that.
ما باید این را به وضوح بگوییم که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی را بسیار جدی می‌گیریم و به آن پاسخ خواهیم داد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که پرواز بمب‌افکن‌های اتمی رادارگریز B-2 در حریم هوایی کره جنوبی بخشی از برنامه رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا با کره جنوبی بود و به قصد تحریک کره شمالی انجام نگرفته است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد این موضوع که کره شمالی اعلام کرده رابطه این کشور با کره جنوبی وارد وضعیت جنگی شده. همین الان روی وبسایت ما یکی از خبرها مربوط به همین موضوع هست و اینکه مقامات ایالات متحده و دولت کره جنوبی روز شنبه 10 فروردین ماه در واکنش به اعلام وضعیت جنگی از سوی کره شمالی گفتند که این مسئله اصلا تازه نیست و این تهدیدها فقط ادبیات جنگ طلبانه هست. باز هم در مورد همین موضوع از یک زاویه دیگه بشنویم. یک مقام ارشد ناتو در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته که برخلاف افزایش تنش‌ها در مورد کره شمالی، آمریکا همچنان ایران رو به عنوان مهمترین منشأ تهدیدهای موشکی میدونه و هدف از آخرین تغییرات در طرح ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا و ناتو مقابله با تهدید احتمالی موشکی ایران هست. مقام های ارشد نظامی و سیاسی روسیه بارها اعلام کردند که این توضیح اونها رو متقاعد نمی کنه و اونها همچنان بدبینند که سامانه های دفاع ضد موشکی آمریکا علیه روسیه هدف گیری بشه. از همکارم آنا رایسکایا در کیف در اوکراین بشنویم.
الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو که به مسکو سفر کرده به خبرگزاری اینترفاکس گفت که آمریکا و ناتو امیدوارند اختلاف ها با روسیه بر سر سپر دفاع ضد موشکی حل شود. او نگرانی های روسیه پیرامون این مسئله را بی اساس خواند و تاکید کرد که سامانه های جدید نه علیه این کشور که برای مقابله با تهدیدهای موشکی احتمالی کشورهای همچون ایران و کره شمالی مستقر می شود. این مقام ناتو همچنین تشریح کرد که هدف از ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی در وهله نخست دفاع از اعضای اروپایی ناتو در مقابل موشک‌های برد کوتاه و متوسط و سپس دفاع از اروپا و آمریکا در مقابل موشک‌های قاره‌پیماست. او منشأ اصلی هر دو نوع تهدید را ایران خواند و افزود حتی با افزایش تهدیدها از سوی کره شمالی، واشنگتن همچنان ایران را تهدید اصلی برای امنیت خود و همپیمانان اروپاییش می داند. این در حالی است که مقام‌های روسیه اعلام کردند طرح آمریکا به رغم تغییرات در آن نه تنها باعث رفع بدبینی‌های مسکو نشده که به نگرانی‌های موجود نیز افزوده است. از جمله الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه به خبرگزاری رویترز گفت مسکو این بهانه که این سیستم پدافندی برای مقابله با تهدید موشکی ایران ایجاد می‌شود را باور ندارد. همزمان با این مقام سیاسی، سرگی کوشلف، معاون وزیر دفاع روسیه به خبرنگاران گفت وقتی که به ما میگویند این طرح برای مقابله با موشک‌های ایرانی که وجود خارجی ندارد ایجاد می‌شود، ما به سوء ظن بیشتری به این مسئله می‌نگریم. ویکتور لیتوفکین کارشناس نظامی میگوید که مشخصات فنی سامانه‌هایی که قرار است در چهارچوب طرح ایجاد سیستم جدید دفاع ضد موشکی ناتو مستقر شود با اهداف اعلام شده مطابقت ندارد.
آنها هنوز пытаются прикрываться, значит, угрозами со стороны Ирана. Давайте мы оценим эти угрозы, насколько они реальны.
Американцы همچنان تهدید از سوی ایران را دلیل ایجاد این سیستم می‌نامند. اما اگر واقع‌بینانه این تهدیدها و توانایی ایران در توسعه برنامه موشکی‌اش را ارزیابی کنیم، معلوم می‌شود که این سیستم پدافندی بسیار پیشرفته‌تر از موشک‌هایی است که تهران در حال حاضر در اختیار دارد و حتی پیشرفته‌تر از آن که طبق برآورد ما در آینده به دست خواهد آورد. این عدم تطابق باعث بدبینی نظامیان روس شده و این سوال که هدف واقعی از استقرار سامانه‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه چیست را برجسته‌تر می‌کند.
которые они сегодня пытаются разместить по границам нашей страны.
Александр Вершбу, معاون دبیر کل ناتو که در مسکو به سر می‌برد، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که واشنگتن امیدوار است روسیه همکاری با آمریکا در ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی را مورد بررسی قرار دهد. او در این حال ارائه تضمین‌های حقوقی برای عدم جهت‌گیری ضد روسیه این سیستم و یا تأسیس سیستم مشترک پدافندی دو پیشنهادی که روسیه مطرح کرده بود را غیر عملی دانست. Павел Святенков, Каршинас Институт стратегии Мели, мигуяд, кедарин сурат, танешха миян Русие ва Карб, аз миян нахоха драфт.
Можно серьезно говорить о том, что происходит рост напряжения между Россией и Западом, потому что Запад, несмотря на все...
جدن میتوان گفت که تنش‌ها میان روسیه و غرب رو به افزایش است، زیرا تنها پاسخ تمام تلاش‌های مسکو برای حل این مسئله وعده‌های توخالی بوده. در این شرایط روسیه چاره‌ای جز برداشتن گام‌های متقابل به منظور تقویت امنیت خود و پاسداری از موقعیت ابرقدرت بودنش ندارد.
مقام های مختلف روس برها هشدار دادند که مسکو در صدد است توانایی نیروهای خود را ارتقا دهد تا بتواند به صورت فعال و متوازن به سیستم دفاع ضد موشکی ناتو پاسخ دهد. آنها همچنین خاطر نشان کردند که در صورت عدم سازش روسیه و آمریکا پیرامون این مسئله، امکان بروز مسابقه تسلیحاتی جدید بسیار جدی است. آن رئیسکه رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
10:16 شب در تهران. ما همچنین از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فردا هست. اگر مسئله‌ای دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا و شفاف دریافت کردن امواج رادیو فردا، خواهش میکنم حتما به اطلاعاتی که الان براتون پخش میشه گوش کنید.
دوستان، از روز یک شنبه 11 فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر میکند. از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا اطلاعات بیشتر بگیرید. همینطور اگر مشکلی دارید اونجا میتونید پیام بذارید. همکاران من در بخش‌های مختلف که صفحه فیسبوک ما رو هم اداره میکنن حتما جوابگو خواهند بود و مشکل شما رو مطرح میکنن. اما یک گزارش بشنویم در مورد انتخابات. دولت محمود احمدی نژاد میخواد یه تجمع 100,000 نفری در ورزشگاه آزادی برگزار کنه. اصولگرایان منتقد دولت البته این همایش رو انتخاباتی میدونند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
100,000 نفر در 26 فروردین ماه در استادیوم آزادی تجمع میکنند. محمد شریف ملکزاده معاون رئیس جمهور با اعلام این خبر تأکید می کند این مراسم جشن تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور است که با حضور مقامات عالی رتبه کشور برگزار می شود. سراج میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
با توجه به اینکه چنین همایشی در سالهای گذشته سابقه نداشته و با توجه به اینکه دولت تلاش میکنه از تمام امکانات و فرصتهایی که داره برای تبلیغ کاندیدای مورد نظر خودش استفاده بکنه، در طول این 3 ماهی که ما تا انتخابات آتی ریاست جمهوری در پیش رو داریم، کلیه تجمعاتی که دولتی ها بتونن یا کاندیدای مورد نظرشون رو به عنوان سخنران اون میتینگ ها و تجمعات دعوت بکنند، اونها در واقع انتخاباتی محسوب میشه.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از بهمن ماه سال 91 خبر می‌دادند جریان محمود احمدی نژاد که اصولگرایان منتقد از آن به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند، در تدارک برگزاری همایشی بزرگ در سال 92 هستند. این رسانه‌ها نیز این همایش 100 هزار نفری را انتخاباتی دانسته و تاکید می‌کردند قرار است در این همایش کاندیدای جریان محمود احمدی نژاد معرفی شود. در آبان ماه سال 91 نیز همایشی با حضور 2000 نفر از جوانان در سالن اجلاس سران برگزار شد که محمود احمدی نژاد هم در آن سخنرانی کرد. سایت‌های اصولگرا پس از این همایش از آن با عنوان پیشنشست و تمرین یک میتینگ انتخاباتی یاد کردند که قرار است در سال 92 در استادیوم 100000 نفری آزادی برگزار شود. 2.5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده و هنوز کاندیدای مورد نظر دولت معرفی نشده است. در صورتی که تا 26 فروردین ماه فرد مورد نظر محمود احمدی نژاد معرفی نشود، تا چند اندازه تبلیغات انتخاباتی در یک همایش بزرگ قابل توجیه است. سراج میردامادی:
اهمیت نداره فردش کی باشه، تا حدود زیادی البته افکار عمومی حدس میزنه که آقای رحیم مشایی کاندیدای اصلی دولتی ها و حامیان آقای احمدی نژاد هست و در جاهای مختلف ایشون میره ملاقات ها و تماس های میگیره که بی ارتباط هست با مسئولیت دبیرخانه جنبش عدم تعهد. اما در این حال تلاش میشه تا مقطع اعلام رسمی کاندیدای مورد حمایت دولت شعارهای او که همین شعارهایی که آقای احمدی نژاد هم بارها تکرار کرده، اون شعارها تکرار بشه و تلاش بشه سیاست‌ها و برنامه‌های او تبلیغ بشه و سیاست‌های دولت در واقع مورد تایید قرار بگیره، توجیه بشه برای افکار عمومی. اجالتاً دستور کار اونها تا اعلام رسمی کاندیداتوری همین محورها قرار داره که خود اینها هم جزء پروسه تبلیغات انتخاباتی محسوب میشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 8 فروردین ماه با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند مانع آمدن بهار شود تاکید کرد: ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود. منتقدین دولت استفاده از واژه بهار توسط محمود احمدی نژاد و تیم فکری او را شعار انتخاباتی کاندیدای دولت می دانند. محمد شریف ملکزاده معاون رئیس جمهور در ابتدای سال جاری تأکید کرده بود بعد از نوروز اخباری بسیار خوب در مورد بهاری شدن کشور خواهید شنید و منتظر باشید.
گزارش وحید پروساد رو شنیدید در مورد تجمع 100000 نفری در ورزشگاه آزادی که دولت محمود احمدی نژاد گفته میخواد این تجمع رو به زودی برگزار کنه. شما در مورد فضای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد انتخابات با بقیه شنونده های ما در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
دولت عراق از روز جمعه اعلام کرده که از این به بعد هواپیماهای ایرانی رو که از حریم هوایی این کشور عبور میکنن بازرسی میکنه تا از حمل سلاح برای سوریه از طریق آسمان عراق جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی ایران همیشه گفته که فقط غذا و دارو برای سوریه میفرسته. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
علی الموسوی سخنگوی دولت عراق روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت عراق هیچ علاقه‌ای به مسلح کردن طرفین درگیر در جنگ سوریه ندارد و نمی‌خواهد به مسیری برای حمل سلاح به سوریه تبدیل شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در دیدارش با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق از او خواسته بود که اجازه ندهد هواپیماهای ایرانی حامل سلاح برای سوریه از آسمان عراق عبور کنند. جان کری هفته پیش به خبرنگاران در بغداد گفته بود واضح است که دادن مجوز عبور به هواپیماهای ایرانی به مقصد سوریه کمک به رژیم بشار اسد خواهد بود. موضوع پرواز هواپیماهای ایرانی از طریق آسمان عراق به سوریه مدتی است که موضوع مورد بحث بین مقام‌های عراق و آمریکاست. هیلری کلینتون وزیر سابق خارجه آمریکا هم بارها از مقام‌های عراقی خواسته بود هواپیماهای ایرانی را که از آسمان این کشور عبور می‌کنند مورد بازرسی قرار دهند و دولت عراق همان زمان در این باره به خانم کلینتون اطمینان داده بود. اما طی روزهای اخیر باز هم اخباری منتشر شده مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران از طریق حریم هوایی عراق برای حکومت بشار اسد سلاح می‌فرستد. دو روز پیش تلویزیون العربیه گزارش داد که چهارشنبه شب هواپیمایی در فرودگاه دمشق سقوط کرده است. هواپیمایی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست ایرانی و حامل تسلیحات برای حکومت بشار اسد بوده که توسط مخالفان حکومت سرنگون شده است. ارتش آزاد سوریه هم میگوید این هواپیما از ایران برای رژیم بشار اسد سلاح حمل میکرده، در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کردند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام سفارت ایران در دمشق خبر را تکذیب کرده و در ادامه نوشته که بنابر اعلام فرودگاه بین المللی امام خمینی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هیچ پروازی از ایران به سوریه انجام نشده است. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران هم گفته که هواپیماهای ایرانی فقط غذا و دارو به سوریه حمل می کنند. دولت عراق مهرماه و آبان ماه سال گذشته دو فروند هواپیمای ایرانی را که از مسیر عراق عازم دمشق بودند متوقف کرد و مورد بازرسی قرار داد که با اعتراض مقامهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
گزارش مهتبه وحیدی راد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد بازرسی بیشتر در عراق در انتظار هواپیماهای ایرانی.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ده و 26 دقیقه در تهران، کمتر از 3 دقیقه باقی مونده تا پایان برنامه امشب ما و آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا ملاقات هست و با آرش حسنی همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از دهه 60 به این سو به تناوب احضار شده، بازداشت شده و زندان کشیده است. اما روزگار او همچون دیگر همکیشانش پس از سال 87 با برگزاری سلسله نشست‌ها و برگزاری همایش‌های در استان سمنان بر ضد بهائیت و بهائیان غیر قابل مقایسه با قبل شده است. جواز کسب عادل فناییان باطل شده و او حتی از اشتغال در کسب و کاری محدود برای خود محروم ماند. این شهروند بهایی اهل سمنان در سال 88 یک دوره محکومیت 6 ماهه را در زندان سمنان گذراند. آقای فناییان در آبان ماه سال 89 نیز دو هفته ای را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتا آزاد شود. اما آن پرونده که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی برای این شهروند بهایی تشکیل شده بود، در مرداد ماه سال 90 برایش صدور محکومیتی به مدت 6 سال زندان رقم زد. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مصادیقی که دادگاه برای اتهامات این شهروند بهایی برشمرده دروغین خوانده و فعالیت‌های آقای فناییان را صرفاً تلاش‌های او برای ارائه کلاس‌های آموزشی و اخلاقی به کودکان و جوانان بهایی و همچنین کمک به جوانان بهایی محروم از تحصیل برای دستیابی به تحصیلات دانشگاهی اعلام کرده است. حکم بدوی 6 سال زندان این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. عادل فناییان در خرداد ماه سال 91 پس از احضار به زندان مرکزی شهرستان سمنان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. گزارش‌های منتشر شده از زندان سمنان از رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس اتهام و جرائم حکایت می‌کند که شرایط دشواری را برای زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در این زندان همچون عادل فناییان به همراه داشته است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. دارش حسنی ها حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. مرسی که نیم ساعت گذشته رو با رادیو فردا بودید. امیدوارم شرایط داشته باشید و همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اسم سمن تو به تار بس که خوشگل عروس به آسمون می کنه ناز سرنا بود و بل ببین با چه نشاط کرده ساز سرنا بود و بل ببین با چه نشاط کرده ساز سر را کنار بره نوان که خد نار بزنه سیب سر خنار سن بدون من یار بزنه سر را کنار بره نوان که خد نار بزنه سیب سر خنار سن بدون من یار بزنه باش کنید نقل و نبات یعنی ترمه بر یراق به قامتش چه خوب میاد همگی کف بزنین و هم بگین شباش شباش همگی کف بزنین و هم بگین شباش شباش سر را کنار برید دومان که خود نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومان یار بزنه سر را کنار برید دومان که خود نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومان یار بزنه عروس چی راه میره راه میره یواش یواش میدونه عروس سوارشه زیر روبند زری چشم عروس به یادشه زیر روبند زری چشم عروس به یادشه سر را کنار بری دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنه سر را کنار بری دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنه کنار بری دومات میخواد نار بزنه سیب سرخ نار سرخ به دومن یار بزنه وای
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم
انتخاب کنم.
حق طبیعی من
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
مثلا
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
1 2
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکم نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم،
یکی صوفی شویم اندر خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم.
گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکم نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
بر روی خط فردا،
لطفاً به این سران جمهوری اسلامی بگید یه فکری به حال ما که در امارات کار میکنیم بکنن. دارن همه ما رو اخراج میکنن، هیچ کس هم جوابگوی ما نیست، لطفاً کمک ما کنید.
حسام تبریک بگم سال نو به تمام ایرانیان سراسر کشور و کلیه کارمندان رادیو فردا. امیدوارم که سال دیگه این موقع همگی در ایران باشیم.
در روشتی فکر بودم که خیلی خوشحالم که واقعا رأیمونو دزدیدن، چون این محمودی کاری کرد که دیگه خامنه‌ای فکر دزدی نزنه به سرش رأی بدزده با این کارهایی که این چند وقت کرده. من مطمئنم که این دفعه فکر کنم انتخابات سالم برگزار بشه.
صدای شما صدای فرداست.
Dözerim, dözerim. Sına beni, sına yar, sına yar. Ehte çıksam vefasız, vefasız. Onda beni gına yar, gına yar. Bizi bir gün ayrı görse yağlar. Gönlüm senin hasretinle dağlar. Günde yüz yol sana kurban olardım. Korkuram ki diyenler çok ağolar. Günde yüz yol sene kurban olardım. Korkuram ki diyenler çok ağolar. ta dözerem dözerem Sına məni sınaya sınaya Hətta çıxsam vəfasız vəfasız Onda məni qınayar qınayar Yar yolunda duman nədir, çən nədir Dünya aləm bütün gözələdən sən Mənim könlüm, mənim gözüm səndədir Dünya aləm bütün gözələdən sən Mənim könlüm, mənim gözüm səndədir Hər möhnətə dözərəm, dözərəm Sına məni, sınaya, sınaya Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Üzü bir gün ayrı görsə yağılar Könlüm sənin əsrətinlə dağılar Gündə yüzcəy sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağlar Gündə yüzcəy sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağlar Hər mühnətə dözərəm, dözərəm Sına məni, sınayar, sınayar Hətta çıxsam vəfasız, vəfasız Onda məni qınayar, qınayar Bizi bir gün ayrı görsə yağlar Könüm sənin əsrətinlə dağılar Gündə yüz yol sənə qurban olardı Qorxuram ki, deyərlər çox ağlar Deyərlər çox ağlar Hər möhnətə dözərəm Dözərəm Sına məni Sınayar Sınayar Əhdə çıxsam Vəfasız Vəfasız Onda məni qınayar
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نه خودش
بی خود ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان و مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم
پریشان و پریشان و پریدن
آقبت هیچ به تخت پادشاهی آقبت هیچ گل از ملک سلیمان نگیرد در آخر خاک راهی آقبت هیچ عزیزم که
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Thank you. لبت بل دست دست درود تا مادرت گهوار بسته دل ما رو خدا یک بار بسته جونی جونی یار جونی رشته یوم از اندرونی من میرم تنها